بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و سلام و صلات علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد. وآل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بروح ملكوت إمام أمة شهداء صلوات نيت بفرمت. اللهم صل على تسلای قلب نازنین آقا امام زمان، سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در ظهور حضرتشون. صلوات دوم رو جلیلتر عنایت بفرمید. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون. صلوات سوم رو عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدمت برادران و خواهران گرانقدر، ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال نام یکایک ما رو در زمره محبین و عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرمایید. خدمت سروران عزیز عرض شد، امام حسین علیه السلام یک قیام هدفمند رو شروع کردند و هدفشون و یکی از اهدافشون اصلاح امت جد بود و عرض شد که این هدف رو در راستای حفظ دین و محافظت از دین در مقابل بدعت‌ها آغاز کردند. گفتیم بدعت یعنی اون چیزی که در دین نیست وارد دین بشود به عنوان یک مقوله دینی. خب شما توجه داشته باشید و توجه دارید که اگر ما یک مجموعه به هم پیوسته داشته باشیم، یک مجموعه کامل داشته باشیم، یک بخشی از این مجموعه کامل بخواد چیزی به اون اضافه بشه، اگر بخواد چیزی به این مجموعه کامل که کم و کسری ندارد چیزی بهش اضافه بشه، لزوماً باید از این مجموعه یک چیزی رو برداریم. من یه مثال مادی بزنم. شما یه لیوان پر داشته باشید مثلا از شکر، وقتی میتونید یه چیزی به این لیوان اضافه بکنید که یه مقدار از این شکر رو بردارید. اگر لیوان پر باشه، کامل باشه، لبریز باشه، شما چیزی به این لیوان نمیتونید اضافه کنید، مثلا میخوای آرد اضافه کنید، باید حتما یه قاشق از این شکر رو برداری یه قاشق آرد بریزی. خدمت سروران عرض شد که دین مبین اسلام یک دین کامل است، همه نیازها رو و همه احکام مورد نیاز رو بیان کرده و یک مجموعه به هم پیوسته است. این مجموعه اجزاش با هم ارتباط داره. اگر شما بخواید چیزی به این دین اضافه بکنی، لاجرم باید بخشی از این دین رو حذفش بکنی. به همین جهت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که ما احدثت بدعت الا ترکت بها سنه، هیچ بدعتی ایجاد نمی شود مگر اینکه یک سنتی از بین بره. یعنی هیچ حکم غیر اسلامی در جامعه پیاده نمی شود مگر ما به ازای اون یک حکم اسلامی از جامعه برداشته بشود. وقتی مثال قبلا هم زدم، وقتی شما قرض الحسنه رو برداشتی ربا جاش رو میگیره. در جامعه‌ای که قرض الحسنه، قرض دادن رواج داشته باشه، هیچ وقت ربا پا نمیگیره. حالا به هر اسمی، اسمشو بذار عوض کن، بکنش بانکداری اسلامی، اما ماهیتش که عوض نمیشه، ماهیتش عوض نمیشه. حالا بقیه موارد هم همین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید بدعت که ایجاد شد ملازم با اون بدعت قطعا یک سنت الهی از جامعه برداشته میشه. خب وقتی یک سنت برداشته شد، بدعت جدید یه سنت دیگر رو برمیداره. بدعت ها وقتی افزایش پیدا کرد، کم کم به مرور سنت ها هم کنار گذاشته شده و کم کم کار به جایی میرسه که یک جامعه توحیدی تبدیل میشه به یک جامعه مشرک و غیر توحیدی. به تدریج یه سنت برمیداری، شما یه ظرف پر از شکر داری، یه قاشقش برداشتی به جاش آرد ریختی، یه قاشق دیگه برمیداری، کم کم این ظرف شما یه ظرف آرد دیگه شد، ظرف شکر نیست. حالا هر بدعتی که در جامعه دینی شکل بگیره، به مرور سبب میشه که کلن دین از اون جامعه برچیده بشه و سبب حتم دین میشه و دین از بین بره. به همین جهت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فتقوا البدع، از بدعتها پرهیز بکنید، ولزموا مهیه، یعنی از اون راه‌های روشن الهی ملازم اونها باشید، نذارید حتی یک بخش کوچکی از دستورات الهی کنار گذاشته بشه. چون وقتی کنار گذاشته شد، یک بدعت اومد، این به مرور و به تدریج جامعه اسلامی رو از درون تهی میکنه و میشه یک جامعه مشرک. حالا چه میشه سروران عزیز که یک جامعه توحیدی به یک جامعه مشرک تبدیل میشه؟ چطور این اجرایی میشه؟ چطور میشه در یک جامعه سنت‌های الهی از بین میرود و بدعت‌ها پا میگیره؟ چطور میشه در یک جامعه دینی گناه عادی میشه؟ چطور میشه که در یک جامعه دینی اوامر الهی، واجبات متروک میشه، کنار گذاشته میشه؟ چطور میشه؟ چطور یک جامعه مثل جامعه پیامبر مکرم اسلام با اون مسلمون‌های غیور و غیرتمندی که گاهی در یک جنگ از شدت نداری یک دانه خرما رو چند نفر با هم میمکیدن که فقط انرژی داشته باشن بجنگن و روبروی مشرکین میستادن، چطور میشه این جامعه دینی با این همه همیت و شجاعت و غیرت به جایی میرسه که فرزند رسول خدا رو با فجیع ترین وضع ممکن به شهادت میرسونه؟ از کجا شروع شده؟ اگر بخوایم ببینیم آقا چطور میشه یک جامعه نگرشش تغییر میکنه، بینشش تغییر میکنه، فرهنگش تغییر میکنه، باید ببینیم کدوم کانون هاست که بر فکر ما، اندیشه ما، نگرش ما تأثیر گذاره. ما کجا رشد و نمو میکنیم؟ محیط های رشد و نمومون اگر مشخص بشه، او وقت مشخص میشه عواملی که بر تغییر این جامعه نقش دارن. حالا تغییر میتونه تغییر مثبت باشه، تغییر میتونه تغییر منفی باشه. ما کجا رشد نمو میکنیم؟ کدام محیط ها هستن که بر نگرش و بینش ما اثر گذارن؟ کدام محیطان که افکار ما رو شکل میدن و بعد از اون رفتار ما حاصل اون افکار ابراز میشه؟ اولین محیط، محیط خانواده است. محیط خانواده محیطی است که بر نگرش و بینش ما اثر گذاره. درسته مجبور نیست، امکان داره یک انسان سالم در یک خانواده ناسالم به وجود بیاد و پدیدار بشه، اما به هر حال خانواده اثرگذار، همونطور که امکان داره در یک خانواده سالم و مؤمن یک انسان بدین ازش بیرون بیاد، چون تنها عامل که خانواده نیست، اما خانواده نقشه اولین بینش ها و نگرش هایی که ما یاد میگیریم و با اونها آشنا میشیم از طریق محیط خانواده است. یه محیط. محیط دومی که اثر گذاره بر رفتار ما، بر بینش ما، بر نگرش ما، رشد و نمو ما رو شکل میده، محیط آموزشی است. ما کدوم مدرسه درس خوندیم؟ تحت کدام نظام آموزشی تربیت شدیم؟ این اثر گذاره. مدرسه تا مدرسه، معلم تا معلم، متون آموزشی تا متون آموزشی، اینا همشون اثر گذاره. سومین محیطی که اثر گذاره، حالا من نمیخوام اهمیتشون رو ذکر کنم، این ترتیب و اهم و مهم نیست، به ترتیب اهمیت نیست، میخوام همه محیط ها رو ذکر بکنم، قصدم احساس، این میخوام همه رو ذکر بکنم، نمیخوام بگم اصلا بحثم نیست بگم کدوم نقش بیشتری داره. سومین محیطی که اثر گذاره محیط شغلیست. کجا ما کار میکنیم؟ نوجوانای عزیز، جوانای عزیز که هنوز شغلی رو انتخاب نکردن، محیط شغلی بسیار بر شخصیت انسان اثر گذاره. یه محیط سالم از لحاظ فکری، یک محیط سالم از لحاظ مالی قطعاً میتونه بر شخصیت یک انسان اثر بذاره. یه محیط فرهنگی قطعاً میتونه اثر بذاره، همونطور که یک محیط ناسالم میتونه چکار کنه؟ اثر منفی بذاره. این قدم سوم، این محیط سوم. پس شد محیط خانواده، محیط آموزشی، سه محیط شغلی و چهار محیط رفاقتی، یعنی دوستان انسان، افرادی که دورور انسان هستن. انسان با کیا معاشرت میکنه؟ انسان با کیا نشست و برخاست میکنه؟ اینا هم تأثیر گذارن. و تو پرانتز عرض بکنم، یکی از بالاترین حسرت‌های روز قیامت که در قرآن به او ذکر شده همین دوست آقا، یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ای کاش من با فلانی دوست نمیشد. چقدر اثر داره دوستان در بین همه حسرت‌هایی که اهل دوزخ میخورن، یکی از بالاترین حسرت‌هاشون که قرآن دیگه اونو ذکرش کرده، یا لیتنی لم اتخذ فلانه، حواستون باشه با کیا دوست میشی. با حالا من بحثم هم اینم نیست. این چهار تا محیط بر نگرش افراد، بر بینش افراد اثر گذاره. اما یه محیط پنجمی هم هست که اونم بر رشد افراد، بر شخصیت افراد، بر نگرش افراد، بر اعمال افراد اثر گذاره و اثر گذاریش از هر چهار مورد بیشتره، به طوری که میتونه اصلاح بکنه کمی و کاسی اون چهار محیط رو و میتونه خوبی و اصلاح اون چهار محیط رو به فساد تبدیل بکنه. اون عنصر پنجم که مهمترین عنصره، جو حاکم بر جامعه است که این چارتا رو دربر میگیره، یعنی حاکمیت جامعه، کیا بر مردم حکومت میکنن، خیلی اثر گذاره. به طوری که اگر جو حاکم و حاکمیت صالح باشه، میتونه اثر منفی اون چار عنصر رو خونسا بکنه و اگر ناسالم باشه میتونه اثر مثبت اون چهار عنصر رو از بین ببره. اول مثال از قریب بزنم تا بریم به بعید، به واقعی عاشورا. جوانهایی که دفاع مقدس رو اداره کردن، اون جوانهایی که اون رشادتهایی که ما شبهای گذشته بعضن ازشون گفتیم، اون نگرشهای عمیق دینی و انقلابی که الحمدلله امروز هم هست، نمیخوام بگم نیستا، ولی ما حالا از اونها گفتیم بیشتر، آیا محیط آموزشی مناسبی داشتن؟ کدام دانشگاه اینا تأثیر کرده بودن؟ بعضی از اینها در دانشگاه آمریکا هم تأثیر کرده بودن، مثل شهید بابایی که ازش مثال زدیم. آیا محیط‌های رفاقتی خیلی خوبی داشتن؟ آیا محیط‌های شغلی مناسبی داشتن؟ این فرمانده‌های عزیز ارتش در اون محیط حالا تحمیل شده فساد انگیز قبل از انقلاب بر ارتش، محیط شغلی مناسبی بوده؟ حالا خانوادگیشو، حالا بعضی خوب بوده و بعضی بد، کار نداریم. اما این جو حاکم که به وسیله امام رحمت الله علیه در کشور ایجاد میشه، سبب میشه همه عناصر منفی اون چهار عنصر رو، همه نکات منفی اون چهار عنصر رو، یعنی محیط خانوادگی، شغلی، آموزشی، رفاقتی رو از بین ببره و گل بکنن اینا در جبهه های دفاع مقدس، گل بکنن و همشون بشن چی؟ الگو. اون نفس قدسی حضرت امام رحمت الله علیه. جو جامعی، جو انقلابی و دینی است. این جو انقلابی و دینی اثر اون چهار عنصر رو اگر منفی بودن از بین میبرن. حالا امام حسین علیه السلام میخواد قیام بکنه. گفتیم هدف امام حسین علیه السلام اصلاح امت جده. خب حسین جان قربونت بشم، فدات بشم، تو که میخواستی امت جد رو اصلاح بکنی، یعنی میخوای چیکار کنی؟ میخوای جامعه رو اصلاح بکنی، میخوای جامعه رو اصلاح بکنی. جامعه رو که میخوای اصلاح بکنی، خب برو سراغ مردم، با مردم روبرو بشو، امر به معروف کن، نهی از منکر بکن. خانم حجابت چی شد؟ آقا نمازت چی شد؟ روزت چی شد؟ چه کار حکومت داری؟ چه کار حکومت داری؟ تو میخوای جامعه رو اصلاح کنی، میگه هدف من اصلاح امت است. چه کار حکومت داری؟ چرا با یزید درگیر میشی؟ امام حسین علیه السلام میداند تا وقتی قدرت حاکم فاسد است، انتظار اصلاح جامعه انتظار معقولی نیست، یا حداقل بسیار مشکله، اگر نگیم نامعقوله. و از اون طرف اگر حاکمیت اصلاح بشود، جامعه به راحتی اصلاح میشود، چون جو حاکم خیلی تأثیر گذاره. اگر حاکم مسلمان های فرد عیاش قماربازی که هیچ بوی از آداب و سنن الهی و دینی نمورده باشه، امام حسین هر چقدر در جامعه تلاش بکنه، نمیتونه ارزش‌های دینی رو در جامعه فراگیر بکنه. درست هدف اصلاح جامعه است، اما اصلاح جامعه از طریق اصلاح حکام جامعه. این تا حکام، الان این حکام چه میگیم؟ شما ذهنتون فقط نره بر اون رأس جامعه ها، همه اونایی که مسئولیت دارن در جامعه، تا همه اونایی که مسئولیت دارن و قدرت دارن در جامعه، اگر اونا اصلاح شدن، میشه امید داشت که جامعه هم اصلاح بشه. به همین علت وقتی رهبری عزیز نقشه تمدن اسلامی رو میکشه، بعد از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، میگه دولت اسلامی، بعد کشور اسلامی. یعنی اول باید دولت اسلامی بشه، یعنی مجموعه حاکمیت اسلامی بشه، بعد انتظار داشته باشیم کشور و مردم اسلامی بشوند. خب تا دولت اسلامی نشده، اگر این ترتیب نبود، خب اول میگفت کشور اسلامی، مردم اسلامی، بعدش دولت اسلامی. این نقش مهم دولته. این هم همینطوری رهبر نگفت. الان روایت میخونم واسهتون. همینطوری رهبر نگفته. یعنی تا مسئولین اصلاح نشدن شما انتظار نداشته باشید جامعه اصلاح بشه. الناس علی دین ملوکه. مردم نگاه میکنن بالا سریاشون چطورن. وجود نازنین پیامبر فرمود دو گروه هستن. اگر این دو گروه اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه. صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی. اگر اینا صالح باشن امتم صالح میشه. مردمم روح صلاح رو میبینن. و اذا فسدا، اگر این دو گروه فاسد باشند فسدت امتی. چه تأثیر عمیقی دارن این دو تا گروه. اصلاح اونها، به راه بودن اونها سبب بشه امت به راه باشه. از راه به در بودن اونها سبب میشه امت از راه به در باشه. قیل من هما یا رسول الله. اینا کیان ای رسول خدا؟ قال صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی الفقها والامراء، عالمان دین و مسئولین حکومتی. امرا، اونی که مسئولیت دارن در شما. یک، فقها، عالمان دینی. اگر اینها صالح باشند در کنارشون امرا هم سالم باشند، انتظار میشه داشت مردم اهل صلاح باشند. امان از روزی که فقها و امرا ناصالح باشن، او وقت انتظار اصلاح از امت نمیشه داشت. خب سرورم، اگر ما امروز بخوایم کار فرهنگی بکنیم، اگر امروز بخوایم خط امام حسین علیه السلام رو در جامعه ترویج بکنیم، باید کجا بریم؟ چرا فقط باید از، نمیخوام بگم همه این طورن ها، اونایی که این طور نیستن رو مد نظر من، چرا فقط باید از هیئت های ما صدای ناله و گریه بیرون بیاد که بعضی جرأت بکنن جسارت هم بکنن؟ چون اثرگذاری هیئت ها رو کمتر دیدن شاید، وگرنه جرأت نمی کرد اون مسئول کشوری به روزه و گریه بر سید و شهدا اهانت بکنه، تیکه بندازه، جسارت بکنه، طعنه بزنه. چرا باید از هیئت ها فقط صدای عزای سید و شهدا بلند باشه؟ حماسه سید و شهدا چی میشه؟ اصلاحات سید و شهدا چی میشه؟ نقش جوانهای مؤمن و انقلابی در شهر و در کشور کجاست؟ این که همیشه جمع بشیم ایام محرم دورم دیگه گریه بکنیم سینه بزنیم چه فایده؟ من بگیم آقا ما داریم تلاش میکنیم در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی، تا وقتی مسئولیت‌ها دست افراد نالایق و ناشایسته، چطور شما میخواید در جامعه ارزش‌های دینی رو پیاده بکنیم؟ وقتی رئیس مملکتی خودش امر به معروف و نهی از منکر رو زیر سوال میبره، چطور میخوای ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو در جامعه بیان بکنی؟ آقا ما چه کار داریم مردم به زور به بهش ببریم؟ مردمی که به زور نمیشه به بهش برد که. یه حرفیست که علی‌الظاهر آقا زوری راست میگه، نمیشه علی‌الظاهر قشنگ اما باطن خبیث. هر که هر کاری دلش خواست بکنه. چطور میشه اگه یه نفری دو نفری یه انتقادی به شما کردن بعد 6 ماه زندانی ببینن، اما اگر حکم خدا رو زیر سوال بردن نباید به اونا برخورد بشه؟ حالا از اون رأس گرفته تا زی هیئت‌ها کجان؟ آقا تو انتخابات هیئت‌ها نقششون چیه؟ تا وقتی شما حاکم قدرت حاکم رو اصلاح نکنی، افرادی که پای بند برز شاه هستن، حالا میگم با چه کسانی باشن، امیرالمومنین اگر برسیم، راه و روش شو یاد ما داده، تا وقتی که اینا سر کار نیان چه فایده داره؟ حالا یه هیئتی مثلا تلاش کرده، یه نفری هم فرستاده که چی؟ ثم مازا چه کرده؟ فایده نداره که. هدف چی بوده؟ هدف واقعا اصلاح بوده؟ یا هدف کسب قدرت بوده؟ اونم برای منافع شخصی، نه کسب قدرت برای پیاده کردن ارزش‌های دینی و اجتماعی. ارزش‌های دینی خدامش بوده. بعد آقا تکون بدیم خودمون رو. بعد مسئولیت‌های اجتماعی دست عناصر کاردان انقلابی باشه. وقت میشه انتظار داشت جامعه اصلاح بشه. خدا رحمت کنه شهید گرانقدر شهید آوینی، رضوان و درود خدا بر این مرد بزرگ. چون فرمودن که ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. خب میدونید بعد از دفاع مقدس، جریان فکری انقلابی مثل اصیل، مثل افکار شهید آوینی کنار گذاشته شد. اینا رو در روزنامه بهشون توهین میکردن، جسارت میکردن. کسی که شهید آوینی رو از غربت در آورد مقام معظم رهبری بود که رفت تشییع جنازهش، وگرنه تکفیر میشدن جریاناتی مثل جریان شهید آوینی. اونایی که فهمیده بودن داره چه اتفاقی در کشور میفته، چطور داره فرهنگ انقلابی و دینی به مرور عوض میشه و از بین میره. خدمت هر سوارس اعتراض، آقا چه وضعی، مسئولین اینا ارزش‌های دینی، ارزش‌های انقلابی اینا رو اهمیت نمیدن. هر سوارس آقا فرموده و تقصیر شماست. خب تقصیر ما؟ بله. تا وقتی که شما کنار نشستید فقط میگی لنگش بکن، خب معلومه لنگش. بعد بیاید وسط میدون خودتون شما مسئولیت‌ها رو بگیرید، ارزش‌های دینی و انقلابی رو پیاده بکنید. وقتی شما کنار ایستادید، خب به هر حال کشور مسئول میخواد. وقتی یک بچه انقلابی و با متدین و کارآمد و کاردان و متعهد مسئولیت نگیره، قطعا یک کسی اون مسئولیت رو جاشو پر میکنه. همونطور که وقتی یک حکم الهی کنار گذاشته بشه، یک بدعت جاشو گرفت میگیره، وقتی یک مسئول لایق در سر کار نباشه، مسئول نالایق حتما در اون مسند می نشیند. آقا فرمود تقصیر شماست. واقعا تقصیر ماست. واقعا تقصیر ماست. حالا من در شبهای بعد میگم تا یک جای شعار جواب میده، بعد از اون دیگه شعار اثر خودش از دست میده و دیگه اثر گذار و شاید اثر معکوس هم داشته باشن. از سنفان ازا سلحا سلحت امتی و ازا فسدا فسدت امتی. عمرا فقها هر دوش البته. وای به حال اون جامعی که فقهاش و عالمان دینش زرندوز بشند، اشرافیگر باشند، تجمل پرست باشند، دنیا طلب باشند، برای متامع دنیا مهر سکوت بر لبشون بزنن. آقا من اگر سر منبر اینا رو بگم سال بعد دعوتم نمیکنن، پس نگم بهتره دیگه، چه کار دارم حرف بزنم. من اگر با فلان مسئول درگیر بشم فردا به من مسئولیت نمیدن، کارم از این میگیرن، فلان میشه، پس حرف نزنم. وای به حال امتی که فقهاش عالمان دینش این گونه باشن. و بدا به حال اون امتی که مسئولینش فاسد باشم. اگر میخواییم حرکت حسینی بگنیم، باید تلاش بکنیم فرهنگ سیاسی عوض بشه. آقا تو رو به خدا من از شما میپرسم، آیا اونایی که امروز در مجلس هستن و در رأس کار هستن و در دولت هستن و مناصب مختلف، اینا شایسته ترین افراد این امتن؟ واقعا اینه؟ اگر اینه که آقا جای اعتراض نیست دیگه، کسی حق نداره اعتراض کنه، آقا چه وضعشه دیگه، آقا ما بهتر از اینا نداریم. اگر واقعا این نیست که به نظر میرسد این گونه است که اینا شایسته ترین افراد امت نیستن. حالا همه شونو نمیگم ها، ما قید کلی نمیزنم، و در برخی مسئولیت ها انسان داره میبینه که شایسته ها کنار زده شدن و نالایق ها مسئولیت ها رو به عهده گرفتن. اصلا هم بحث هم انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس گذشته نیست. اگر به من بود، من از این چهار تا گزینه قبلی ریاست جمهوری به هیچ کشون رأی نمیداد. اونایی که برنامه داشتن و میتونستن اونا کنار گذاشته شدن، جریانات سیاسی به خاطر منافعشون کنار گذاشتنش. کار ندارم اصلا، نمیخوام از یک شخصی دفاع کنم یا له یا علیه کسی صحبت بکنم، دارم به طور کلی حد صحبت میکنم. دارم میگم اگر مسئولین صالح باشن مردم هم صالح میشن. اگر میبینید خوی تجملگرایی در مردم هست، اول ریشه‌شو در مسئولین ببینید. اگر میبینیم مسابقه قدرت و ثروت در بین مردم هست، ریشه‌شو در مسئولین ببینیم، اول بریم یقه اونا رو بگیریم. اگر میبینیم تسلیم در برابر زورگو هست و غرب هست، ریشه‌شو در مسئولین ببینیم، اونجا باید نگاه کرد. خرد و کلان فرقی نمیکنه. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل، بهترین و با فضیلت ترین بنده نزد خدا امام عادل است. یعنی اون مسئول و اون قدرت به دستی که اهل عدالت است. فامیل بازی نمیکنه، رفیق بازی نمیکنه، پارتی بازی نمیکنه. این آشنای من است، اون غریب است نمیکنه، این پولدار است، این فقیر است نمیکنه. هدیه و حدا، خودش هدایت شده است و اهل هدایت هم. آدمی که خودش هدایت نشده، آدمی که خودش چیزی رو نداره، چطور میخواد چیزی رو اعطا بکنه؟ فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه که. اول خودش باید اهل هدایت باشه، آقا اصلا بفهم ارزش‌های دینی رو، بعدش به فکر ترویج ارزش‌های دینی باشه. طرف که خودش اصلا نمیدونه دین یعنی چه، ارزش دینی یعنی چه، چطور شما ازش انتظار دارید ارزش‌های دینی رو ترویج؟ اول خودش رو درست بکنه. فقام سنتن معلومه، اون کسی که، اون امامی که، اون مسئولی که سنت‌های معلومه، یعنی اون دستورات معلوم و واضح الهی رو اقامه میکنه، برپا میدارد، نه عمل میکنه، برپا میدارد. اینا با هم فرق داره، وقت من گذشته نمیتونم توضیح بیشتر بدم. و اماتت بدعتا مجهوله، بدعتها روشهای غیر دینی رو کنار میذاره. و ان السنن کثیرتون لها اعلام. حالا شاید شما بگید آ دستورات دینی کجا بود؟ امیرالمومنین میگه دستورات دینی برای همه جا دستور دینی داره، چیزی کم نذاشته دین خدا. در یک تعبیر دیگه داره ان السنه لنیرتون لها الاعلام، یعنی واضح و روشنن. کسی نگه ما نمیدونستیم، تو رو خدا اگر به ما میگفتن، اگر ما میدانستیم، نه این حرفا نیست، خوب میدونی، هممون خوب میدونیم چی خوب است و چی بد است. خودمونو به جهالت علیکی نزنیم. امیرالمومنین میگه سنت های الهی، اوامر الهی کاملا واضح و روشنن، هر که بخواد تعقیب بکنه راحت دم دستش هست. آخه ما بعضی وقتا اعتراض میکنیم آقا این چه وضع مثلا مسائل فرهنگی تو شهر، آقا شما بیا بگید. من مسئولیت گرفتم که من بیام بگم. تویی که مسئولیت گرفتی باید بری پیدا بکنی و پیاده بکنی، تو پولشو میگیری من بگم؟ اگرم میخوای من بگم، بیا زانو بزن در برابر عالم دین. نه من، نه من که عالم دینی نیستم، بیا زانو بزن یاد بگیر برو اجرا بکنه. یه بلدی نیست، اول خودت هدایت بشو، بعدش به دنبال هدایت مردم باش. و ان البدع لظاهره للاعلام، همون طور که همونطور که سنت‌های الهی و اوامر الهی کاملا واضح و مشخصه، همونطور بدعت ها هم ظاهرن، کاملا همه اونا رو میشناسن، میدونیم چی بدعته. و در مقابل و ان شر الناس عند الله امام جائر ذل و ذل، بدترین مردم اون مسئولی است که جائر است، ستم میکنه مردم، تفریق بازی میکنه، پارتی بازی میکنه، رشوه میگیره، رشوه میده، پولدار رو فقیر میکنه، پولداره میره تا میسته جلوش تمام قد تا کمر خم میشه، مظلوم بدبخت حاشیه نشین میره دم در اتاق راش نمیدن، زل و ذل، خودش گمراست و گمراهی هم در جامعه ترویج میکنه. خیلی حالا ما یه شبی داریم حرف میزنیم آقا. فاماتت سنتون مأخوذه، فاماتت سنتن مأخوذه، این امام جائر سنت‌های الهی رو میمیراند، یعنی نمیذاره در اون جامعه عمل بشه. و احیا بدعتن متروکه، بدترین مردم اون مسئولینی هستن نزد خدا که بدعت‌های متروک و ترک شده رو در جامعه احیا میکنن. حالا امام حسین علیه السلام چیکار باید بکنه؟ امام حسین علیه السلام به دنبال اصلاح جامعه است، و تا وقتی که مسئولین در جامعه عصر امام حسین علیه السلام فاسدند، اصلاح جامعه که امکان پذیر نیست به راحتی. امام حسین علیه السلام خواد ریشه کار رو بزنه، اساس رو تغییر بده تا بتونه در جامعه اصلاح به وجود بیاره. امام حسین میدونه تا قرار است دستگاه اموی و امویان و افراد منافق صفت و منافق در رأس مسائل هستند، در رأس قدرت هستند، اصلاح ممکن درس داره به ما میده امام حسین علیه السلام. بنابراین به دنبال تغییر حاکمیت است در حد توانش. دیشب هم خدمتون عرض کردم امام حسین میداند او از همه ابنای بشر عقلش کامل تره، او وصل به علم لدنی الهی، میدونه که حوادث اجتماعی یه حوادث دفعی نیستن، تدریج الحصولن، اون نشانه گرفته اصل رو و میدونه به این راحتی ها شاید دستگاه اموی به زیر کشیده نشه، اما حرکتش رو آغاز میکنه برای به زیر کشیدن دستگاه جائر و ستمگر. البته میدونید که دستگاه اموی بعد از امام حسین عمر زیادی نداشت و از بین رفت و مروانیان حکومت رو گرفتن، قیام های متعدد در جامعه اسلامی بنا شد. حالا امام حسین علیه السلام حرکتش رو آغاز کرده، جبهه باطل و نفاقم میدونه باید حسین ابن علی علیه السلام را از سر راه برداره، اونا همه تلاش رو میکنن، اما اونا که نمیتونن بیان بگن ما میخواییم فرزند پیغمبر خدا رو به شهادت برسونیم، که اگر اینطور بگن چی میشه آقا؟ مردم قبول نمیکنن که به این وضوع، به این آشکاری آقا ما میخواییم فرزند رسول خدا رو بکشیم. او مقابل خلیفه مسلمین ایستاده، میگن بابا فرزند رسول خدا رو میخوای بکشی؟ لاجرم باید تبلیغ بکنن. یه عده علیه خلیفه مسلمین خروج کردن، ما میخوایم خارجی ها رو بکشیم. این شیوه دشمنی نه، اول ترور شخصیت میکنه بعدش حذف فیزیکی، بدتر از حذف فیزیکی ترور شخصیته. افرادی که به دنبال اصلاح هستن رو ترورشون میکنن، افرادی دارن حرف حق میزنن، ترور شخصیتشون میکنن، شایعه درست میکنن، حاشیه درست میکنن، اول میزنن زمین از لحاظ شخصیتی، بعد شخصشو اگه لازم شو از جامعه حذف میکنن. هنوز خیلی نگذشته از اول انقلاب، بزرگترها یادشونه چه بر سر شهید بهشتی و امثال بهشتی آوردن. کسایی که امروز کاسه التماس جلوی غرب میگیرن، او روزا به شهید بهشتی میگفتن چی؟ اینا آقا طرفدار نظام سرمایه‌داری هن، اینا طرفدار آمریکان. میگه امروز کاسه لیسی غرب رو میکنن، ترامپ رو بزک میکنن که شوره آفاقه. و جلوتر که بیاییم، هر چه جلوتر که بیاییم، میشه مصداقهاش رو پیدا کن. ترور شخصیت چقدر علیه علمای حقیقی در یه دورهی که برای مردم گذشت و همین الان چقدر دارن آقا حرف میزدن در روزنامه. آقا تئوریسین خشونتن اینا، اینا قدرت طلبن، اینا مثلا ارتجایی هن، اینا مکتب ارتجان، اینا دنبال بازگشت هستن بعد تیرکمون مثلا. اول ترور شخصیت میکنن، بعدش اگه لازم شد هستن. حالا اینا مجبورن بگن که آقا حسین علیه السلام خارجیه. خب خدمتونم عرض کردم قبلا، گفتم که دستگاه تبلیغی و اخبار تبلیغی مثل امروز نبود که آقا امروز یه اتفاق یه گوشه میفته فوراً همه کشور خبردار میشن. نه، یه خبر مدت‌های مدید باید طول میکشید تا به شهر دیگه میرسید. حتی خیلی از مردم کوفه خبر نداشتن داره چه اتفاقی میفته. مسلم جساس رو شاید شما داستان شنیده باشید. من تو دارالاماره مشغول گچکاری بودم، دیدم یه همهمه صدای میاد، گفتم چه خبره؟ گفتن یه عده خارجی بر خلیفه مسلمین قیام کردن، خروج کردن. خارجی یعنی کسی که بر خلیفه خروج بکنه، خونش هم هدره. اینا رو کشتن، زن و بچه‌شون هم اسیر کردن، دارن اسرا رو میارن. این خارجی کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام. خب اگر میبینید روز عاشورا امام حسین علیه السلام مرتب و مکرر خطبه میخواند، یه دلیلش همینه، یه دلیلش همینه که میخواد این خدعه و این نیرنگ رو از بین ببره. لمت هسته لونه دمی، چرا خون من حلال کرد؟ آیا حلال الهی رو حرام کردم؟ آیا حرامی رو حلال کردم؟ یعنی اگر قرار کسی کشته بشه، داره درس میده ها، باید اهل بدعتن که کشته بشن. اگر قرار برخوردی بشه، باید به اهل بدعت برخورد بشه. شما را ارجاع میدم به اون دو تعریف اهل بدعت که از امیرالمؤمنین و امام صادق شبهای گذشته گفتیم. لما تستهلون دم. الله اکبر. کار امام حسین علیه السلام به کجا رسید؟ قربت دین به چه حدی رسیده؟ یه صحنه دیگه، رفت عبای پیامبر رو به دوش انداخت، عمامه پیامبر رو سر گذاشت، اومد جلوی جمعیت. یعنی چی آقا؟ این نمیشناسید بدونید من پسر پیغمبرم، من خارجی نیستم. یعنی بدونید من به دنبال احیای سنت های رسول خدا هستم. چه قربتی. در یه صحنه دیگه، اون لحظات آخر عمر شریفش، یه قرآن آورد، قرآن رو هم باز کرد که کسی نگه کتاب دیگه است، رفت روی شطوری که مردم جمعیت ببینن این قرآن رو با غریبی و مظلومیت با غربت رو سرش گذاشت. یا صاحب الزمان، صدای قربت و غریبی بلند کرد باز لما تستهلون الدم. این قرآن رو سر چرا گذاشته من حسین علیه السلام؟ یعنی من به دنبال احیای کتاب خدا. چقدر غریب باید بشه یه امام، یه امام چقدر باید در جامعه خودش غریب بشه و ناشناس بشه برای اینکه خودش رو معرفی بکنه، روی ناقه قرار بگیرش، قرآن رو سرش قرار بده. چقدر باید غریب بشه. عزیز دلم هست فیض میرسونه، یه من مختصری اشاره بکنم. این که قرآن گذاشت تو سرش اون لحظات آخر عمر شریف بود. صدا که زد هل من ناصر ینصرنی، دیگه صدای کسی بلند نشد. غریب تنها، همه اصحاب شهید شدن، بنی هاشم جوانها همه شهید شدن، دیگه کسی نمونده جز آقا امام سجاد که گوشه خیمه بیمار اومد دیگه خداحافظی بکنه، اومد برای بار آخر خداحافظی بکنه. فتقدم الى باب الخیمه و قال یا اختا، اومد روبروی خیمه ایستاد، صدا زد خواهرش زینب رو، ایتینی به ولدی الردی، این بچه شش ماهه و شیرخوار من رو به من بده. حالا چرا خواهر رو صدا زد مادر و بچه رو صدا نزد نمیدونم. من چون امروز فکر میکردم چرا امام از مادر و بچه نخواست که بچه رو بده، پیش خودم فکر کردم شاید از این جهت بوده که میدونه قراره چه اتفاقی بیفته، روش نمیشه از رباب علی از قرار بیتره. شاید از این جهت بوده، خب بچه که تشنه بوده دیگه، میدونید بیقرار بوده، هی دست به دست میچرخیده، شاید آروم بشه، شاید اون لحظه تو بغل عمه جانش زینب بوده، شاید اون نمیدونید. اما به هر حال امام حسین علیه السلام فرمودن یا اختا ایتینی به ولدی الرضی حتی اودع، بچه رو بیار بار آخر حسین باباش ببینه، حتی اودعم میخوام باش خداحافظی بکنم. گویا اصلا قصد نداره علی اصغر رو به میدان بیاره، بیارش یه بار دیگه ببینمش، ببوسم برم میدان، تمام دیگه. حالا چه میشه امام حسینی بچه رو میگیره سمت میدان میاره؟ از این کلمات بعد مشخص میشه. اما ترا کیفه، اما ترونه کیفه یتلظا عطشا، تلظی بچه رو که دید دلش برحم اومد. تلزی، آقا من نمیدونم چطور معنا بکنم. اگر بخوایم معنا بکنیم فارسی، نمیدونم شاید یه مقدار بی ادبی باشه، نمیدونم چطور، له له زدن میگن، از تشنگی داره له له میزنه، این بهش میگن تلزی. تا دیدی بچه دیگه لبا خوش شده، یه بچه شش ماه تو رو خدا تصور بکنید، این لبا خوش شده، این زبان خوش شده، دیگه نمیتونه حتی بیرون بیاره، تا این حالت تو بچه دید برد بچه رو میدان. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ اِرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعَ، اگر به من حسین رحم نمیکنید به بچه شش ماه رحم بکنید. آقا قربت رو ببین، مظلومیت رو ببین، آقا کار حسین به جایی رسیده که باید برای چند قطره آب به نامردترین نامردهای زمین و زمان رو بزنه. ارحمو هادر رسیده، چقدر سخت بود بر امام حسین این درخواست، چون وقتی اون حلقوم رو بریده داشت با دخترش سکینه حرف میزد، به همین جا اشاره کرد. ای کاش شما همه بودید بچه هیئتی ها، میدیدید چطور درخواست آب کردم برای بچه شش ماهه، ابو ان یرحمونی، اما به من و حسین رحم نکردن. چه کار کردن؟ فبینما یخاطبه، یعنی هنوز داره حسین باشون حرف میزنه، حتی اجازه ندادن کلام امام حسین علیه السلام تمام بشه. هر مله نامرد یه تیری رو به چله کمان گذاشت. لهو سلاست شعب،
یه تیر سه شعبه فزبعوه من الاذان الی الاذان، گوش تا گوش این بچه تو آغوش امام حسین ذب شد. یه دفعه دید دستش خونی شده، تر شده، چه خبره یا صاحب الزمان. حالا یه چند قدم داره سمت خیمه ها میره، یه چند قدم بر میگرده. بعضی ها میگن آقا خجالت میکشید سمت خیمه ها بره، اما شاید واسه این بوده آقا هی معطل میکردی بچه راحت دست و پا بزنه، آقای لحظات آخر راحت جون بده. بعد دیدن حسین بچه در آغوش داره سمت خیمه ها میاد. تا حالا بچه کوچیک بغل گرفتی آقا؟ خانما بچه کوچیکو بغل گرفتی، دست میندازی زیر بدن بچه، با یه دست میشه بچه رو راحت گرفت. اما حسینو دیدن یه دست انداخته زیر بدن بچه، با یه دست دیگه زر علی حسین کجا بره؟ حسین دیدن راهشو کج کرد پشت خیمه، حسین